به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز به درخواست شما میریم سراغ یک رویارویی استراتژیک و پنهان که دقیقاً در قلب دنیای تکنولوژی در جریانه. منابعی که برامون فرستادید از جمله یک تحلیل به اسم نوشتار جایگذاری شده، تقابل دو تا از بزرگترین غول‌های امروز یعنی اوپن ای آی و انویدیا رو نشون میده. نویسنده اسم این تقابل رو گذاشته نبرد در تنگه سیلیکونی. به نظرم استعاره فوق‌العاده‌ایه.
آره، واقعا جذابه. انگار دو تا ناوگان عظیم دارن برای کنترل یک شاهراه حیاتی با هم می‌جنگن.
دقیقاً. و به نظر میرسه ماجرا خیلی فراتر از یه رقابت تجاری ساده است. امروز می‌خوایم با هم بفهمیم هر کدوم از این شرکت‌ها دقیقاً کجای این نقشه قدرت ایستادن. استراتژی پنهانشون چیه و چرا این نبرد آینده همه ما رو شکل میده. خب، آماده اید؟
بیایید این موضوع رو با هم بشکافیم.
حتماً.
ببین، این تحلیل میدان نبرد رو به دو لایه اصلی تقسیم میکنه که درک این دو لایه کلید ماجراست. یک طرف ماجرا اوپن ای آی رو داریم که به گفته منبع لایه ادراک رو در دست گرفته.
لایه ادراک یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ابزارهایی که شما و من مستقیما باشون کار میکنیم. چیزایی مثل سورا برای ساخت ویدیو یا مثلا سرچ جی پی تی که احتمالاً رقیب آینده گوگل خواهد بود. اینها صورت ماجرا هستن.
آها، یعنی اون بخش از هوش مصنوعی که ما میبینیم و لمسش میکنیم.
درسته، اما در طرف دیگه انویدیا ایستاده که لایه فونداسیون رو کنترل میکنه.
فونداسیون؟
بله، یعنی زیرساخت، یعنی قدرت پردازشی خام. پلتفرم های مثل بلکول انویدیا اون موتورخونه عظیمی هستن که تمام اون ابزارهای لایه ادراک برای اینکه اصلا وجود داشته باشن بهش وابستن و دقیقاً همین جاست که منافع این دو غول شروع به تضاد میکنه.
متوجهم. یکی صورت ماجرا رو میسازه، اون یکی فونداسیون رو. و حالا اونی که فونداسیون رو داره قدرت خیلی زیادی روی اونی که صورت رو میسازه پیدا کرده.
دقیقاً.
خب اینجا شکل داستان جالب میشه. منبع مدام به تضاد منافع در لایه سیلیکون اشاره میکنه، یعنی اوپن ای آی از اینکه برای اجرای مدل‌های قول پیکرش کاملاً به سخت افزارهای گرون قیمت انویدیا وابسته است اصلا خوشحال نیست.
خب معلومه که نیست.
یه جورایی انگار بهترین ماشین دنیا رو طراحی کرده، ولی برای حرکت کردنش باید بنزین رو فقط از یک پمپ بنزین و با هر قیمتی که اون میگه بخره. خب استراتژیشون برای فرار از این وابستگی چیه؟
سوال خیلی خوبیه. استراتژی اوپن ای آی طبق این منبع یک حرکت نرم افزاری بسیار هوشمندان است. اونها دارن از تکنیکی به اسم Neural Architecture Search یا جستجوی معماری عصبی استفاده میکنن.
جستجوی معماری عصبی، اسمش پیچیده است.
آره، ولی ایدهش خیلی جالبه. به زبان ساده اونها دارن از خود هوش مصنوعی استفاده میکنن تا مدل های هوش مصنوعی بهینه تری طراحی کنن.
صبر کن ببینم. یعنی اوپن ای آی میخواد با خود هوش مصنوعی یه هوش مصنوعی کارآمدتر بسازه؟ این یکم چطور بگم عجیب نیست؟ این ایده چقدر عملیه؟
در گذشته شاید بیشتر تئوری بود، ولی امروز کاملا عملی شده. ببین، تصور کن به جای اینکه یک تیم از مهندس‌های نابغه ماها وقت بذارن تا یک شبکه عصبی طراحی کنند،
خب
یه هوش مصنوعی دیگه میاد و در عرض چند روز هزاران یا حتی میلیون‌ها معماری ممکن رو آزمایش میکنه.
و هدفش چیه از این کار؟
هدفش اینه که معماری رو پیدا کنه که دقیقاً همون خروجی رو میده، مثلا همون کیفیت تصویر رو تولید میکنه، ولی برای این کار به قدرت پردازشی خیلی کمتری نیاز داره.
آها، پس این یک حرکت مستقیم برای دور زدن انحصار سخت افزاری انویدیاست.
دقیقاً. اوپن ای آی داره میگه شما سخت افزارتون رو گرون میکنید، من کاری میکنم که اصلاً به اون همه قدرت نیاز نداشته باشم.
پس این یه جور بازی شطرنجه. اوپن ای آی با یک حرکت نرم افزاری داره تلاش میکنه ارزش مهره قدرتمند سخت افزاری انویدیا رو کم کنه. خب، واکنش انویدیا به این حرکت چی بوده؟ مطمئنن که دست روی دست نذاشتن.
به هیچ وجه. حرکت متقابل انویدیا به همون اندازه هوشمندانه است. تقویت سنگرهای نرم افزاری خودشون. منبع به بهینه‌سازی ابزاری به نام تنسور آرتی اشاره میکنه. این یک کتابخانه نرم افزاریه که کارش اینه هر مدل هوش مصنوعی رو میگیره و اون رو برای اجرا روی پردازنده های انویدیا به شدت بهینه میکنه.
یعنی انویدیا میگه مدل بهینه تر ساختی خیلی هم عالی، حالا همون مدل رو بده به من، من با نرم افزار خودم کاری میکنم که روی سخت افزار من 10 برابر سریع تر اجرا بشه.
دقیقا همینه. استراتژی انویدیا اینه که اکوسیستم نرم افزاری خودش رو اونقدر قدرتمند، یک پارچه و راحت کنه که توسعه دهنده ها با خودشون بگن چرا باید خودم رو به درد سر بندازم.
متوجه هم.
استفاده از پردازنده های انویدیا به همراه نرم افزارهاشون همچنان بهترین، سریع‌ترین و ساده‌ترین گزینه باقی میمونه. در واقع دارن یک خندق نرم افزاری دور قلعه سخت افزاری خودشون حفر میکنن.
خندق نرم افزاری، چه تعبیر جالبی.
پیامشون اینه شاید بتونید نیازتون به قدرت ما رو کم کنید، اما هیچ وقت نمیتونید از راحتی و سرعتی که اکوسیستم ما بهتون میده چشم پوشی کنید.
این استراتژی انویدیا هوشمندانه به نظر میاد، اما یه ریسک بزرگم کوش نیست.
چه ریسکی؟
اینکه توسعه دهنده ها حس کنن دارن در یک اکوسیستم بسته و انحصاری زندانی میشن و کم کم دنبال جایگزین های متنباز یا رقبای بیگه مثل AMD یا اینتل برن. تاریخ تکنولوژی پر از این داستان هاست.
کاملا درسته و این بزرگترین ریسک استراتژی انویدیا است. اونها دارن روی یک لبه تیغ راه میرن.
درسته.
اگر بیش از حد فشار بیارن، جامعه متماز و رقبا فرصت پیدا میکنن که جایگزین های مناسبی ارائه بدن. اما شرط بندی انویدیا اینه که اونقدر سریع پیشرفت میکنن و اونقدر عملکرد بهتری ارائه میدن که این اکوسیستم بسته به جای زندان شبیه یک جت شخصی به نظر میاد.
آها، یعنی بقیه گزینه ها مثل اتوبوس میمونن در مقابل جت شخصی؟
یه همچین چیزی. و خب فعلا که این شرط بندی جواب داده.
پس از یک طرف OpenAI سایه داره با نرم افزار بازی را عوض کنه و از طرف دیگه انویدیا داره دور قلعه سخت افزاریش خندق نرم افزاری میکنه. اما به نظر میاد این فقط لایه رویی ماجراست.
بله، این فقط ظاهر قضیه است.
تر و پنهانتر در جریانه چیزی به اسم لایه 8 یا معماری ارجاعی. این دیگه چیه؟ به نظر میرسه قلب استراتژیک ماجرا اینجاست.
دقیقاً اینجاست که از تاکتیک های روزمره فاصله میگیریم و وارد استراتژی بزرگ میشیم. این جنگ دیگه بر سر فروش بیشتر پردازنده یا اشتراک ماهانه مدل هوش مصنوعی نیست. جنگ بر سر معماری ارجاعی، یعنی جنگ بر سر تعیین کردن استاندارد، نقشه راه اصلی و به نوعی قانون اساسی ساخت سیستم های هوش مصنوعی در آینده.
میشه این مفهوم رو با یه مثال ساده تر توضیح بدی؟ معماری ارجاعی یکم انتزاعی به نظر میاد.
حتما. بهترین مثال تاریخی معماری X66 در کامپیوترهای شخصیه که اینتل پایه‌گذاریش کرد.
آها، اینتل.
بله، برای دهها این معماری استاندارد مطلق بود. فرقی نمی کرد شما از ویندوز استفاده می کردید یا لینوکس، کامپیوترتون رو برای بازی می ساختید یا برای کارهای اداری، همه چیز از مادربورد گرفته تا سیستم عامل و نرم افزارها بر پایه اون معماری ساخته می شد.
یعنی اینتل قوانین بازی رو برای کل صنعت نوشته بود؟
دقیقاً. حتی رقیبش AMD هم برای رقابت مجبور بود پردازنده هایی بسازه که با همون استاندارد X86 سازگار باشن.
وای، پس این یعنی شرکتی که این استاندارد رو تعریف میکنه میتونه جهتگیری ناآوری رو برای یک دهه یا بیشتر کنترل کنه.
دقیقا.
هر استارتاپی که بخواد محصولی بسازه ناخودآگاه داره در زمین بازی که انویدیا یا OpenAI تعریف کرده بازی میکنه. این قدرت خیلی فراتر از فروش محصوله. این یعنی معماری کردن آینده.
کلمه کلیدی همینه، معماری کردن آینده. هر شرکتی که بتونه معماری ارجاعی رو برای سیستم‌های هوش مصنوعی تعریف کنه برنده نهایی این نبرده
و بقیه مجبورن دنباله رو باشن.
بله، شرکت‌های دیگه از استارتاپ‌های کوچیک گرفته تا غول‌های تکنولوژی برای ساخت محصولاتشون مجبور خواهند بود از همون الگو و استاندارد پیروی کنن. این یعنی تسلط بر اکوسیستم آینده تکنولوژی در عمیق‌ترین سطح ممکن. این جایزه نهایی این نبرده.
پس اگه بخوایم به جنگ فعلی برگردیم، OpenAI تلاش میکنه بگه راه درست و استاندارد آینده ساختن مدل‌های فوق‌العاده بهینه است.
درسته.
یعنی معماری مدل بهینه باید استاندارد باشه. از اون طرف انویدیا میخواد بگه نه، استاندارد آینده معماری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یک پارچه ماست.
دقیقاً. این جنگ دیگه فقط برای سهم بازار نیست، بلکه برای کنترل جهتگیری و فلسفه کل صنعت تکنولوژیه. یک نبرد برای تبدیل شدن به معمار اصلی عصر هوش مصنوعی.
این منو به فکر میندازه که چطور این نبرد بزرگ به اون جمله کلیدی که در منبع چند بار تکرار شده ربط پیدا میکنه. آینده از آن نایابی است.
آها، جمله کلیدی.
این جمله دقیقاً یعنی چی؟ چون در نگاه اول هر دو شرکت دارن محصولاتی تولید میکنن که قراره به وفور در دسترس همه قرار بگیره. کجای این ماجرا نایابی وجود داره؟
سوال عالیه. این جمله دیدگاه استراتژیک پشت تمام این حرکات رو خلاصه میکنه. ببین، این یک اصل اساسی در اقتصاد و استراتژیه. ارزش از کمیابی یا نایابی ناشی میشه.
درسته.
پیروز نهایی در یک بازار لزوماً کسی نیست که بیشترین محصول رو میفروشه، بلکه کسیه که کمیابترین و حیاتیترین منبع اون بازار رو کنترل میکنه.
میتونی یه مثال از دنیای واقعی بزنی؟
حتماً. به شرکت دبیرز و بازار آلماس فکر کن. برای دهها اونها با کنترل معادن اصلی نایابی مصنوعی در بازار آلماس ایجاد کردند و با این کار ارزش اون رو به شکل نجونی بالا نگه داشتن.
متوجهم. یا مثلا در دنیای تکنولوژی مایکروسافت در دهه‌های 80 و 90.
دقیقاً. منبع نایاب اون زمان یک سیستم عامل استاندارد برای کامپیوترهای شخصی بود. مایکروسافت با ویندوز اون منبع نایاب رو کنترل کرد و برای سالها بر دنیای تکنولوژی حکمرانی کرد.
خب پس حالا باید ببینیم منبع نایاب در دنیای هوش مصنوعی چیه؟
دقیقاً. برای انویدیا این منبع نایاب کاملاً مشخصه. قدرت پردازشی بیرقیب.
همون لایه فونداسیون.
بله، در حال حاضر اونها تنها شرکتی هستند که میتونن سخت افزار لازم برای آموزش و اجرای بزرگترین مدل‌های هوش مصنوعی رو در مقیاس عظیم تولید کنن. این نایابی به اونها قدرت قیمت‌گذاری و کنترل بازار رو میده.
و استراتژی اوپن ای آی دقیقاً حمله به همین نقطه است.
بله، استراتژی اوپن ای آی یک حمله مستقیم به همین منبع نایابه. اونها تلاش میکنن که تعریف منبع نایاب رو از قدرت پردازشی خام که در کنترل انویدیاس به چیز دیگه ای تغییر بدن.
به چی؟
به دانش معماری و مدل‌های فوق بهینه. اگر اوپن ای آی موفق بشه مدل‌هایی بسازه که با 1/10 قدرت پردازشی همون کارایی رو داشته باشن، در واقع نایابی انویدیا رو از بین برده
و یک نایابی جدید خلق کرده.
دقیقاً. یک نایابی جدید خلق کرده، دانش و هنر طراحی اون مدل‌های بهینه، دانشی که فعلاً فقط در اختیار خودشه.
پس این یک جنگ بر سر خود تعریفه، جنگ بر سر اینکه در آینده چه چیزی کمیاب و در نتیجه ارزشمندترین خواهد بود، قدرت پردازش خام یا معماری هوشمند.
درسته، انویدیا روی اولی شرط بندی کرده و اوپن ای آی روی دومی. هر کدوم که بتونن منبع خودشون رو به عنوان منبع حیاتی و نایاب آینده تثبیت کنن، برنده نهایی خواهند بود.
و این یک سوال بنیادین در مورد مسیر تکنولوژیه.
بله. آیا ما به سمت آینده‌ای میریم که به سخت افزارهای عظیم، گران و پرمصرف وابسته است؟ آینده‌ای که با محدودیت‌های فیزیکی و انرژی تعریف میشه؟
یا به سمت آینده‌ای که در اون هوش نرم‌افزاری و الگوریتم‌های بهینه بر محدودیت‌های فیزیکی غلبه می‌کنن؟
پاسخ به این سوال برنده این نبرد بزرگ رو مشخص خواهد کرد.
خب، پس دیدیم که نبرد میان اوپن ای آی و انویدیا یک رقابت چند لایه و بسیار پیچیده است.
خیلی پیچیده.
در سطح، جنگ آشکار سخت افزار در لایه فونداسیون و نرم افزار در لایه ادراک رو داریم. اما در عمق، یک جنگ پنهان و استراتژیک برای کنترل لایه 8 یا همون معماری ارجایی در جریانه.
جنگی برای نوشتن قوانین بازی برای دهه‌های آینده.
و همه اینها حول یک اصل استراتژیک میچرخه. کنترل منبع نایاب.
انویدیا با کنترل قدرت پردازش. و اوپن ای آی با تلاش برای خلق یک نایابی جدید در دانش طراحی مدل‌ها. هر کدوم دارن آینده‌ای رو تصور می‌کنن که در اون منبع تحت کنترل خودشون از همه چیز با ارزش‌تره.
و این یک سوال مهم رو برای شما باقی می‌گذاره تا بهش فکر کنید. منبع روی رقابت این دو غول تمرکز کرده بود، اما بیایید یک قدم فراتر بریم. فرض کنیم در نهایت یکی از این دو شرکت موفق بشه و معماری ارجایی خودش رو به عنوان استاندارد جهانی تکنولوژی تثبیت کنه. چه اتفاقی برای نوآوری میفته؟
سوال مهمیه.
وقتی یک شرکت به تنهایی نقشه راه آینده رو ترسیم میکنه، چه کسی تضمین میکنه که این نقشه راه در خدمت منافع همگان باشه و نه فقط در خدمت منافع همون شرکت؟ و آیا تمرکز قدرت تا این حد در دستان یک معمار برای آینده ما خطرناک نیست؟